بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم ما بعضی از مباحث مطرح شد. در این جلسه ادامه مباحث قبلیمون در مورد سطوح دامنه روانی حرکتی طبقه بندی بلوم رو که گفته شد، در ادامه میخواییم سطح دامنه روانی حرکتی رو که یکی از طبقه بندی های نسبتا ساده‌ای مطرح شده اینجا مطرح بکنیم. بر اساس دسته‌بندی داوه، دامنه روانی حرکتی داره 5 سطح هست. اولین سطحش تقلید هست. تقلید، این سطح پایین‌ترین سطح دامنه روانی حرکتی هست. یعنی اینکه فرد بدون دریافت کمک و راهنمایی دیگران قادره که یک مهارت حرکتی رو انجام بده، بلکه یادگیرنده یک مهارت رو مشاهده میکنه و صرفاً از طریق تقلید یاد میگیره. مثلا انجام حرکات ورزشی، نواختن یک موسیقی، اینها رو دقیقاً وقتی میبینه عین اینکه استادش داره این کار رو انجام میده، مربی داره انجام میده، اینم تکرار میکنه. دومین سطحش اجرای مستقل هست. اجرای مستقل یک گام بالاتر و عمیق‌تر از سطح قبلی هست. در سطح اجرای مستقل دانش آموز میتونه بدون دریافت کمک از دیگران یک عمل رو انجام بده. یعنی مثلا شما وقتی اولین بار میرید آموزش رانندگی، اول نگاه میکنید که خود مربی چطور داره ماشین رو و اتومبیل رو هدایت میکنه، فقط به عنوان یک نگاه کننده هستیم، ولی در ادامه خود ما آرام آرام با کمک مربی اقدام به یک سری از کارها میکنیم، مثلا دنده رو تعویض میکنیم و نهایتا حرکت اتومبیل رو خودمون داریم مدیریت میکنیم. گام سوم ما دقت هست. هرچه در مرحله قبل یادگیرنده بتونه این عمل رو به صورت مستقل بیشتر تکرار بکنه، قطعا دقتش، سرعتش و ظرافت کارش بالاتر خواهد رفت و به حال به موقع میتونه مثلا دنده رو عوض بکنه، بدون ایجاد صدا ماشین رو به حرکت در بیاره. ببینید، ما به عنوان یک معلم در طراحی این دامنه باید دقت بکنیم که ما واقعا فرصت بدیم که دانش آموز ما این گام‌ها رو، اجرای مستقل رو داشته باشه. این نیازمند یک مدیریت هست. مدیریت کلاس شما بستگی داره. فرصت بدیم بچه‌ها خودشون کار بکنن، فرصت بدیم اشتباه بکنن تا از طریق همین اشتباهاتشون بیان و به حال به اون یادگیریه و به اون بلوغ در اون رفتار برسن. و چهارمین گام هماهنگی حرکات هست. هرچه تمرین فعالیت ها به صورت همزمان هماهنگ بیشتر میشه، طبیعتاً این هماهنگی حرکات بیشتر میشه. یعنی همزمان شما برای حرکت دادن آموزش یک اتومبیل باید چند تا کار انجام بدید. یعنی هم فرمان رو مدیریت کنید، هم دنده، هم کلاد، هم مسیر بیرونی ماشین رو و نهایتاً صدای موتور. اینها هماهنگی حرکاتی که در اثر به حال تمرین مکرر به وجود میاد، باید زمینه رو فراهم بکنید که این یادگیریه یواش یواش داره کامل میشه. و مرحله پنجم عادی شدن هست. مرحله عادی شدن بالاترین سطح یادگیری در دامنه روانی حرکتی هست. یعنی ما باید کاری بکنیم یادگیرنده ما به اون مهارتی برسه که به صورت خودکار و کامل و دقیق، بدون اینکه در مورد اجزاش فکر بکنه، رفتار عادی رو و به سطح عادی شدن برسه. این نمیشود مگر اینکه شما فرصت رو فراهم بکنید که دانش آموزانتون بیاد و اون بعد از تقلید و اون یادگیری صرف اجرای مستقل داشته باشن، خودشون تلاش بکنن، دقتشون رو از طریق تکرار ببرن بالا، سرعتشون رو ببرن بالا و اونقدر این تکرار بشه در شرایط و موارد متعدد تا به اون سطح عادی شدن برسه که یکی از بالاترین سطح ها هستش. خب، طبقه بندی های دیگه هم در حوزه اهداف هست. طبقه بندی گانیه هست. ایشون طبقه بندی رو شکل‌های مختلف اساسی یادگیری رو داره تبیین کرده که ما حالا در اینجا مجال این بحث نیست، ولی ما به عنوان در طراحی واحد یادگیری انتظار داریم که شما دانشجویان بعد از اینکه مباحث نظری تموم شد، بتونید از یک درس مثلا یک مبحثی رو براش طراحی واحد یادگیری بکنید، اون واحد یادگیری رو بر اساس اون اهدافی که گفته شد حداقل این هدف‌ها رو برای یک درس بتونید بنویسید. ادامه مبحث ما در حوزه اهداف تا این سطح داشته باشید که ما باید در طراحی واحد یادگیری هر سه سطح رو برای یک مبحث در نظر بگیریم، یعنی هم اهداف شناختی رو براش مشخص بکنیم، هم اهداف عاطفی رو بیاریم در اون درس چیه، هم بحث هدفهای روانی و حرکتی رو. تلفیقی از این اهداف میتونه چند بعدی یادگیری ما رو مدیریت بکنه. چه بسا دانش آموزان ما بعضیشون در حوزه شناختی، اهداف شناختی هوش غالبی داشته باشن و بعضی از بچه ها هوش بحث حرکتیشون، بحث هوش فضاییشون بالاتر باشه و بعضی از دانش آموزان هوش کلامیشون، و نهایتاً چند هوشی رو باید در حوزه یادگیری ما دنبال بکنیم که بتونیم یک فردی رو که این یادگیری ها بهش کمک بکنه و قطعاً این مسیر رو بهتر جلو ببره. خب ما اصول انتخاب محتوا رو بعد از اینکه اهداف رو مشخص کردیم، واقعا ما ببینیم که برای چه مبحثی رو بچه‌ها میتونن یاد بگیرن. بحث در حوزه اصول انتخاب محتوا، اهمیت محتوا خیلی مهمه، چی باید یاد بگیرن و علاقه بچه‌ها رو هم باید در یادگیری در نظر بگیریم. و نکته بعدی این که بچه‌ها باید سودمندی کاربرد این محتوا رو بدونن، یعنی که بچه‌ها بدونن چرا باید این مبحث رو یاد بگیرن، وقتی یاد بگیرن به چه جاهایی میتونن، چه قابلیت‌های یادگیری میتونن داشته باشن، از طریق همین یادگیری میتونن در زندگی روزمره‌شون چه کمکی به اینها بکنه. و نهایتاً انعطاف‌پذیری رو در طراحی ما باید همیشه مورد توجه قرار بدیم، یعنی به نوعی محتوا رو باید گسترده ببینیم و تفکر واگرا رو در حوزه کاریمون مد نظر داشته باشیم که همه بچه‌ها بتونن با توجه به تواناییشون، رغبتشون، مفاهیم و اصولی رو که می‌خوایم از طریق یک محتوا انتقال بدیم، اینها کار رو به هر حال جلو ببرن. تا این حد این جلسه به نظر من کافی هست که ما آرام آرام بریم به کار عملیاتی و یواش یواش شروع کنیم به نوشتن طراحی ها و تکالیفی که شما در جلسه بعد انشالله عرض خواهم کرد، یک کار عملی و نهایتاً به صورت کاربردی این مباحث رو در واحد یادگیریتون انشالله پیاده خواهید کرد.